أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم اجعل صباحنا صباح الأبرار ولا تجعل صباحنا صباح الأشرار. عرض ادب و احترام محضر همه شما بزرگواران و عرض تسلیت مناسبت ایام فاطمیه. بحثمون در باب سیمای پیامبر اکرم در نهج البلاغه بود. مطالبی رو عرض کردیم. آخرین موضوع صفات پیامبر در نهج البلاغه بود که حدود 12 مورد کم و بیش اگر اشتباه نکنم محضر شما عرض شد صفات. موضوع بعدی انشاءالله لزوم تأسیه به پیغمبره. قرآن کریم می فرماید پیامبر اسوه شماست. خب اسوه هم لازمه اسوه بودن، اسوه گیریه دیگه، ما باید اسوه گیری کنیم از پیامبر. این خطبه ای که می خواهم عرض کنم این مقداری شاید طولانی باشه، اون بخشیش که مربوط به بحث ما 3-4 خطه، ولی من بقیهش رو هم خیلی تند میخونم. قشنگ از جهت درس آموزی نکات بسیار مهم میداره. انشالله پا به پای من بیایید متن رو ببینید تا پیش بریم. خطبه 160 نهج البلاغه، حضرت معرفی میکند بهترین الگوها را، پیغمبر و چند پیامبر دیگر را، در مورد هر کدوم نکاتی میفرماید. فرمود ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافن لک فی الاسوه. پیامبر برای اسوه گیری کافی است. اگر شما میخواهید اسوه کافی داشته باشید پیغمبر را ببینید بستونه. و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها. این که شما دنیا را مذمت کنید به سیره پیغمبر نگاه کنید. سیره پیامبر دلیل است، راهنماست بر این که شما خیلی دل به دنیا نبندید. و کثرت مخازی ها و مساوی ها. دنیا خزی رسوایی زیاد داره، مساوی بدی زیاد داره. از قبضت انها اطرافها. دنیا از پیامبر گرفته شد و وطعت لغیره اکنافها، گسترش داده شد برای غیر پیامبر. و فطم عن رضاها، پیامبر از شیر دنیا گرفته شد و زوی عن زخارفها، و تمام زر و زینت دنیا از پیامبر گرفته شد. این که پیامبر با اون مقام بالایی که داشت زر و زیور و این زواهر دنیا رو نداشت، این بهترین دلیل است برای شما مؤمنین. شما هم دنبال این نرید. اگر خوب بود خدا به پیامبر میداد، حالا که به پیامبر نداد یعنی خوب نبوده. و ان شئت تثنیت به موسی کلیم الله. اگر میخوای من دومین پیامبر رو، موضوع کلی بی رغبتی و زهد نسبت به دنیاست. اگر میخوای من از موسی برای تو سخن بگم، به موسی کلیم الله صلی الله علیه و سلم، حیث و یقول، اون زمانی که گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من فقیر آن چیزی هستم که به من نازل میکنی. این آیه را هممون شنیدیم. حضرت داره تفسیر میکنه، داره فضای صدور این جمله را از موسی بیان میکنه. والله ما سأله الا خبزا یأكله. موسی وقتی گفت خدایا من فقیر تو هستم که چیزی به من بدی، نه اینکه دنیا رو یه دفعه بده به من، او یک قرص نان میخواست. تازه بعد از فرارهای طولانی، چند روز در بیابان بود، هیچ غذایی نخورده بود، فقط از گیاهان بعد از اون جریانی که از مصر فرار کرد، اون چند روز به هیچ احدی رو نزد برای ذره ای و لقمه اینان، فقط از گیاهان خورد. رسید مدین دیگه تمام شده بود، گفت خدایا یک قرص نان به من بده. ما حالا نهارمون عصر هر ما الان یکی بگه حالا شب که شد که تو خدای رزاق میرسونه، من نمیخوام غذای هفته و ماه و سال و تا آخر و عمر و هفت پشتم رو از تو بگیرم، الان که زنده ام یه قرص نان بده زنده باشیم، بعدش تو کریمی تو رزاقی. والله ما سأله الا خبزا یأكله لانه کان یأكل بقتة الارض، از سبزی های زمین میخورد. و لقد کانت خزرة البقل ترا من شفیف صفاق بطنه، سبزی گیاهان از زیر پوست شکمش دیگه معلوم شده بود. لحظاله و تشذب لحمه، اونقدر لاغر شده بود، پوست نازک شده بود، گوشت نبود، بقیهش هم که فقط سبزی خورده بود این چند روز، رنگ پوست به سبزی میزد. خب این مسیر موسی است، کلیم الله، پیامبر و اولوالعزم، ولی این طوری زندگی کرد. و این شعت ثلث تو به داوود، اگر میخوای از داوود برات بگم، صلی الله علیه سومی، صاحب المزامیر، صاحب کتاب مزامیر، وقار و اهل الجنه، اونقدر جایگاه داره که مداح بهشتیان داوود است. فلقد کان یعمل و صفاء فالخوص بیده، خودش می نشست با این نخل حسیر می بافت، سبد می بافت، می بافت و می فروخت. چی؟ نه قبل از حکومتش ها، بعد از حکومت. حکومت داشت، سرمایه دار بود، همون وقتی که آهن در دست اون نرم شده بود زره می ساخت و می فروخت، پولش را چیکار می کرد؟ خرج فقرا می کرد. از کجا نون می خورد؟ می شست می بافت، حسیر می بافت و می فروخت. و یقول لجلسائه ایکم یکفینی بیعها، خودش تنها هم نمی برد بفروشه، تک خور نبود، می بافت. بعد می گفت چه کسی حاضر است وسیله مرا بفروشد؟ شارحان اینجا گفتن چرا خودش به شخصه نمی رفت بفروشه این وسیله را. یکی از دلایلش کارآفرینی بود، می خواست بقیه هم دخیل بشه. یکی از دلایلش این بود حاکم بود، می رفت بازار با قیمت خوب ازش می خریدن، بعد پس فردا التماس دعا داشت، فلان زمین فلان جا طرح اینجا رو امضا کن. خودش نمیرفت بازار، میداد به دیگران. هم کارآفرینی بود، هم کسی فردا طلبکار نشه. و یأکل قرص الشعیر من ثمنها، با زحمت میباف یه دونه قرص نان جو میخرید و میخورد. بقیهش هرچی اضافه اومده بود، خب یک حسیر که یک نان نمیشه دیگه، حتما قیمتش بیشتره، بقیهش انفاق میشد. هرچه از زره سازی بود، هرچه از حکومت بود، انفاق بود، خودش زحمت میکشید و اینطور زندگی. و این شعت قلد فی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر، عیسی رو بیاد بیار، او کسی بود که بالش زیر سرش سنگ بود، و یلبس الخشن و یأکل الجشب، لباس خشن میپوشید، غذای جشب خشک میخورد، و کان ادامه الجو، خورش او ما گرسنگی بود، خورش او گرسنگی بود، بله. و سراجه باللیل قمر، با نور ماه حرکت میکرد، و ظلاله فی الشتا مشارق الارض و مغاربها، گر وسایل گرمایشی نداشت، خانه آنچنانی نداشت، زمستان که میشد صبح رو به مشرق میستاد، آفتاب طلوع میکرد یکم آفتاب بهش بخوره گرم بشه، شب که میشد عصر که میشد رو به مغرب میستاد، آفتاب بهش بخوره گرم بشه. و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، سبزی او همون علفی بود که خودرو از زمین در می آمد و حیوانات می خوردن. ما هم امروز سبزی می خوریم، ولی سبزی که باید کاشته شده باشه، سم زده باشن، هزار و یک برنامه تا ما بخوریم. ولی او می گفت، می گشت تو بیابان، تو صحرا، هر گیاهی خودرویی که برای حیوانات بود عیسی می خورد. و لم تکن له زوجتون تفتنو، همسری نداشت تا او را فریب بدهد. ولم تکن له زوجتون تفتنه و ولا ولدون یحزنه، فرزندی نداشت که موجبات حزن او رو فراهم کنه، ولا مالون یلفته، مالی که او رو ملتفت به خودش بکنه، ولا طمع اون یذله، طمعی نداشت، طمع ذلت است، الطمع رق مؤبد، امیر المؤمنین فرمود طمع بردگی دائمی است که هیچ وقت آدم رو ول نمیکنه. دابته رجلاه، وسیله رفت آمدش پاهاش بود، و خادمه او یدا، به هیچ که رو نمیزد که کار بکنه براش، خادمش دستای خودش بود، هر کاری داشت به خودش میگفت، خودش کارهای خودش رو. خیلی حرف داره اینجا تو شرحش، ما نمیگیم، من فقط دارم ترجمه میکنم. دوباره فرمود الطمع رق مؤبد، طمع یک بردگی همیشگی است. فرمود فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، دوباره برگشتیم به موضوع خودمون، تعصیه به پیامبر. آی مردم، از پیامبر گفتم، از حضرت موسی گفتم، حضرت داوود، حضرت عیسی، دوباره برمیگرده، تعصیه کن به پیامبر اطیب الاطهر صلی الله علیه و آله، فان فیه اسوه لمن تعصا، اگر کسی واقعا اسوه پذیر باشه، پیامبر بهترین الگوست. و عزا لمن تعزا، عذاب معنای اون چه موجب عزت است، پیامبر عزت است برای کسی که طالب عزت باشه. در برخی از کتاب‌های لغت عزاء را به معنای هویت هم می‌گیرن، اون چه که نسب انسان، اصل انسان به او برمیگرده. زا اینجا از این جمله عزاء لمن تعزا استفاده می‌کنیم که هویت ما پیامبره و عزاء پیامبر هویت است برای هر کسی که طالب هویت باشه. انا و علی ابا و هذه الامه، من حاضرم هویت سازی کنم برای شما. اون که عزاداری ظاهرا چیز دیگر، یعنی چند تا معنا داره. بله. و احب العباد الله المتعصی به نبیه، محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که دنبال رو به پیغمبر باشه. نفرمود کسی که پیامبر بشود ها، همین که تو در مسیر پیامبر باشی تو میشی محبوب خدا. بلکه احب العباد الله، محبوب این که تو مسیرم، من تلاش کردم مثل پیامبر بشم، الگوی من پیام، همین بسه. و المقتص لاثره، کسی که دنبال رو به پیامبر باشه. پیامبر مگه چیکار کرد؟ قزمت دنیا قزما، پیامبر کسی بود که دنیا را جوید. این قزمه به معنای جویدن یک چیز خشکه. آدم وقتی که یه نون خشکی بهش بدن نهایتا یه گوشه ایش رو میذاره زیر دندون، مثل اون وقتی که نون نرم بهت بدن شما یه لقمه بگیری یه ذره، این کنایه از کم بودن. پیامبر از دنیا بهره کمی برد، ولم یؤرها طرفا، طرفی از دنیا نبست، خیلی دل به دنیا نبست. احزم اهل دنیا کشن، پهلوی او کوچک بود، لاغر بود نسبت به دنیا. و اخمسهم من الدنیا بطنن، شکمش فرو رفته ترین بود. ارزت علیه الدنیا فابا ایقبلها، فکر نکنید پیامبر نمیتوانست ها، ارزت علیه الدنیا، دنیا به او عرضه شد ولی ابا ایقبلها، پیامبر گفت من نمیخوام. و علم ان الله تعالی ابغض شیئا فابغض، پیامبر خود میدانست خدا از چه چیزی بدش میاد و هم بدش میومد. و حقر شیئا فحقره و سقر شیئا فسقره و لو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله، اگر ما هیچ چیز نداشته باشیم جز این که دوست داشته باشیم آنچه را خدا و پیامبر دوست داشته باشد. و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی، برعکس داره میگه اگر ما دوست بداریم آنچه پیامبر دوست نداشت، اگر ما دشمن بداریم آنچه پیامبر دوست میداشت، این لکفا بهی شقاقا لله، این موجب شقاوت ما در محضر خداست. و محادتا عن امر الله، همین که تو بگی خدایا تو گفتی حجاب ولی من دوست ندارم، محجبه است حجاب داره ولی در دلش راضی نیست، تو گفتی این کار رو بکنید منم میکنم ولی راضی نیستم، فرمود این کافیست محادتن ان امر الله. دشمنی ما خدا چیه؟ همینه، من نمیگیرم ها، خلاف نمی کنم ولی در دلم هم راضی نیستم. فرمود تو به همین اندازه با خدا مشکل داری. ولقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، پیامبر کسی بود که روی زمین می نشست غذا می خورد. و یجلس و جلست الاب، تازه روی زمین هم که می نشست مثل بنده ها و برده ها می نشست. و یخصف و بیدهی نعله، نعلینش رو با دست خودش وصل می زد. یرقع و بیدهی ثوبه، لباسش رو خودش می دوخت. و یرکب الحمار العاری، سوار یک حیوان یه حماری می شد که پالانی نداشت، زین خاصی نداشت. و یردف و خلفه، تازه دو پشته هم. در روایاتش هست که پیامبر از بیرون که از مسافرت می اومدن بچه‌ها جلوی پیامبر، حضرت به اصحاب میگفت بچه‌ها رو یکی یکی بدید و یکی جلو دو تا عقب سه پشته چهار پشته هر کدوم رو چند دقیقه می برد. آره. و یکون الستر علی باب بیته فتكون فيه تصاویر، یه وقتی در روایت داره عایشه است، یکی از همسران پیغمبر یک پرده ای جلوی در خانه نصب کرد که فيه تصاویر، تصاویر زیروح درش بود. حضرت فرمود یا فلان اهل اهدی از واجهی قیبیه انی، این مکتب مکتب عجیبی است. شنیدید میگن آقا تقوا به این نیست که بری یه گوشه‌ای بشینی از همه جا به دور باشی، تو اگر راست میگی برو تو دل گناه و گناه نکن، درسته؟ ما هم میگیم خب راست میگه دیگه، بریم تو دل گناه و گناه نکنیم، 99% مونم میریم تو دل گناه، گناه هم میکنیم. پیامبر فرمود تو تو این رو زدی اینجا، من در مرحله اول باید از موضع گناه دور بشم، اینو ورش دار. حالا اگر یک جایی هم احیانا قرار گرفتم گناه نمیکنم، ولی بنا هم نیست خودم رو در دل گناه قرار بدم. حضرت فرمود یا فلانه قیبیه انی، دور کن این رو. فعنی ازا نظر تو الی زکر تو دنیا و زخارفا، من وقتی نگاهم به این میفته یاد دنیا و زر و زیور دنیا میفتم، نمیخوام این طور بشه. فاعرز عن دنیا به قلبه، اینها رو میشه جزء صفات پیامبر هم بگیریم، اما برای اینکه تکراری نشه دیگه در تأثیه به پیامبر همشو آوردیم. فاعرز عن دنیا به قلب، پیامبر با قلبش از دنیا اعراض کرده بود. و امات ذکرها من نفسه، یاد دنیا در دل پیغمبر مرده بود. و احب ان تغیب زینتها ان عینه، خیلی دوست داشت اصلا زر و زیور دنیا به چشمش نیاد. لکی لا یتخذ منها ریاشا، مبادا یک ریاش یعنی پارچه تجملی، یه تجملاتی از دنیا برگیره. ولا یعتقدها قرارا، دنیا رو محل قرار و استراحتش قرار بده. ولا یرجو فیها مقاما، دنبال این باشه که اقامت در دنیا داشته باشه. و اخرجها من النفس و اشخصها عن القلب، دنیا را از قلب و نفسش بیرون کرد. و قیبها عن البصر، حتی دنیا به چشم پیامبر هم دیگه نمی اومد. و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه و ان یذکر عنده. فرمود این روش انسان عاقل، اگر از چیزی بدش بیاد دوست ندارد او را ببیند، دوست ندارد جلوی چشمش باشه. شما هم اگر راستی راستی دنبال رو به پیامبرید، اینقدر دنبال نباشید ببینید. چرا بازار رفتن بدون اینکه کار داشته باشه مکروهه؟ چشت میبینه و هر چی که دیده بیند دل کند. یا بعدش باید چیکار کنی؟ بسازم خنجری نیشش زفولاد، هی همینجوری بگیم و بریم جلو. فرمود من ابغض شیئا، این یک جمله پلیس، این رو سید میتونست به عنوان یکی از حکمت‌های نهج البلاغه بیاره، نیورد. من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الی و ان یذکر عنده، آدم اگر از چیزی بدش بیاد نه دوست داره ذکرش بشه، نه دوست داره بشنه ببینه او رو. ببینی فلانی داره میاد، از اون طرف خیابون میری که روبرو نشی. در مورد یه انسانی که دشمنی باش به هر دلیلی، یکی حرف میزنه میگه بابا ول کن دیگه، آدم نیست، هی باید اسم اینو بیاری جلوی ما. دنیا همینه، پیغمبر نسبت به دنیا این گونه بود. ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدلک علی مصاوی الدنیا و عیوبها، در زندگی پیغمبر اگر نگاه کنی اونقدر ادله فراوان است که پیغمبر دنیا را دوست نداشت. اذا جاء فیها مع خاصته و زویت انخوزخا، اون وقتی که پیغمبر گرسنه بود همراه با بهترین و خواصش، حالا چه جریان شعب ابی طالب باشه چه مجموعه زندگی پیامبر، همراه با نزدیکترین افرادش که محبوب بودن نزد او گرسنگی کشید. و زویت انه زخارف و هامه عظیم زلفته، زلفه به معنای تقربه، با همه تقربی که داشت چقدر دنیا از او دور بود، از زر و زیرت و زخارف دنیا خالی بود. اینجا جمله امیرالمؤمنین یک سؤال عقلی است، هر کدام از ما باید جواب بدیم. فرمود فلینظر ناظرون به عقله، اگر راستی راستی عقل دارید به این سؤال من جواب بدید. اکرم الله محمدن صلی الله علیه و آله به ذالک ام اهانه، این که پیغمبر خیلی دستش باز نبود، زخارف دنیا ازش گرفته بود، گرسنگی کشید با همه خواصش، این معخاصته دوتا معنا داره، یعنی با خواصش، با نزدیکانش، با فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، حمزه، با اینها، یا معخاصته با اون مقام خاصی که داشت، هر دو معنا. خب آیا پیامبر را خدا اکرمه ام اهانه؟ تکریمش کرد که فقیرش کرد یا نه اهانت کرد بهش؟ فانقال اهانه فقد كذب والله العظيم بالافك العظيم، اگر کسی بگوید خدا با فقر پیامبر را اهانت کرد، به خدای بزرگ دروغ بزرگ و افك بزرگی داره، کذب بزرگی گفته. انقال اکرمه فلیعلم، ولی اگر کسی گفت خدا با فقر پیامبر را گرامی داشت، فلیعلم باید بداند ان الله قد اهانه غیره حيث بسط الدنيا له، پیامبر را که با فقر گرامی داشت، یعنی دیگران را با پولداری غرق نعمت شدن، سرازیر شدن و پول، اهانت کرد بهشون. حیث و بسط الدنیا له و زواها ان اقرب الناس من، و دور کرد دنیا را از اقرب ناس به خودش، از پیامبر. فرمود باز فتأسا متأسن به نبیه، هر انسانی که دنبال هدایت است باید تأسی کند به پیامبر، وقت تس اثره پیرو به پیامبر باشه، و ولج مولجه هر جا پیامبر داخل شد او هم داخل بشه. و الا یأمن الحلکه فان الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه. حالا دیگه اینها بحث عوض میشه، تا آخر خطبه هم میشه بخونیم ولی فکر میکنم کفایت میکنه. خب این بحثی که حالا در مورد دنیا، ببینید یکی از مسائلی که در نهج البلاغه هست، مثلا امثال صوفیه میگن که ما پیرو زهد علی هستیم، و زهد علی رو هم از این جملاتی که من دنیا را ستلاغ کردم، آی دنیا دور شو از من، این جملات رو میگن به عنوان زهد امیر المؤمنین نسبت به دنیا. یا همین خطبه را میگن آقا ما اگر بی رغبتیم لباس کهنه میپوشیم، این قصه هایی که در میاره. ولی ما در نهج البلاغه مواردی هم داریم در مدح دنیا، اونها رو هم داریم. از دنیا متجر اولیاء الله و مسجد احباء الله، خیلی تعابیر بلندی چند جای نهج البلاغه. حالا این چیزی که ما اینجا خوندیم، یه وقتی کسی از امام سجاد سوال کرد آقا شما اهل بیت چرا اینقدر هی میزنید تو سر دنیا، حضرت فرمود که شما مردم به طور خودکار و طبیعی گرایشتون به دنیا شدیده، ما از اون طرف خیلی نهی میکنیم از دنیا تا حد اعتدال برقرار بشه، چون شما گرایش درونی به دنیا دارید ناخودآگاه، ما از اون طرف هی باید نهی کنیم تا اینجا یه حد وسط. ولی در نهج البلاغه هم مدح دنیا داریم هم مذمت دنیا، کدام دنیا خوب است کدام دنیا بد است. پس دنیا یکی نیست، دنیا دو چهره دارد، دو ماهیت دارد، ماهیتی که زینت دنیا باشه، زیور دنیا باشه، تفاخر باشه، اینها بده، نه میکنه. ولی دنیایی که محل اگر دنیا نبود ما چطور بهش میرفتیم؟ دنیا مزرعه آخرته، دنیا مسجد است، محل عبادت همین دنیا. پس این میشه اون روی سکه دنیا. اگر گفتیم دنیا، این کدوم دنیا رو حضرت نخواست؟ دنیای بد را. ولی دنیای خوب را پیامبر خواست. و سفت هم چسبی جلسه قبل عرض کردن، پیامبر خیلی اشتیاق داشت به تبلیغ دین، این همین دنیاست دیگه، در همین دنیا میدوید دنبال تبلیغ دین، طبیب دوارون به طبه بود، میدوید هر جا مرید، اون دنیایی بود که آخرت رو میساخت. بله حتما پیامبر این گونه بود، حتما این گونه بود. خدا امیر ببینید، نمیشه به طور کلی بگیم که این یا اون، ولی خب امیرالمومنین در نامه 45 فرمود که من میتوانستم مغز گندم بخورم، نه از پول بیت المال ها. حضرت پولدار بود، میدونید که وقتی که سه تا وصیت نامه داره، حالا شاید برسیم یکیش رو بخونیم. حضرت در وصیت نامه مالیش فرمود من 7-8 تا خونه در مدینه دارم، اینها رو بدید به خاله هام، این برای این خالم، اون برای، فقط همونها رو اگر حضرت میفروخ بسش بود. فرمود من میتوانستم مغز گندم بخورم ولی جو خوردم. عبدالله ابن عباس میگه یه وقتی دیدم امیرالمومنین یه بغچه با خودش آورده، خوشحال شدم، گفتم حضرت بالاخره بعد یه عمر یه غذای خوب آورده، قایم کرده که ما نبینیم، یواشکی بره بخوره. میگه که حضرت رفت بیرون، من اونجا بودم، یواش شیطنتم گل کرد، رفتم بازش کردم ببینم چیه، امروز غذا چی آورده حضرت، دیدم یک نان خشکه، تعبیرش اینه که این زانوت میزنی نمیشکست. بعد حضرت با دندون میذاش تو آبای اوزای، میگه خیلی ناراحت شدم، وایسادم حضرت اومد، گفتم بابا ما فکر کردیم بعد یه عمر یه غذای حسابی ما هم یه لقمه پیشت بخوریم. حضرت گفت که نه. گفتم پس چرا اینقدر دیگه پیچوندیش؟ و میترسیدم بچه هم دلشون به حال من بسوزه، بخوام برن یه روغنی، یه شیر، یه چیزی بذارم به این نون نرم بشه، اینجوری پیچون نمیشه که کسی نتونه کاری برام بکنه، من همین نان رو میخورم. واقعا اینطوری بودن، ولی خودش فرمود شما نمیتونید مثل من بشید، عینونی به ورع و اجتهاد. بله همین طور بوده پیامبر هم همین. حالا این که داریم از اون طرف هم که حضرت اصل هم خورد ها، ولی سیره حضرت این بود. ببینید عثمان ابن حنیف رو آبروش رو برد چون یه سیخ کباب خورد، نامه 45 به عثمان ابن حنیف دیگه، رفت در مجلس اشراف نشست یه سیخ کباب خورد، یه 4 تا میوه رنگی خورد، 1400 سال آبرو بهش نگذشته. عثمان ابن حنیف ها، عثمان ابن حنیف خیلی حضرت براش گریه کرد در جریان جمل، کسی بود که اینا دیگه شما میفرمایید من میگم، عثمان ابن حنیف در جریان جمل خب در بصره بود، فرماندار حضرت در بصره بود. وقتی که طلحه و زبیر و دیگران اومدن، رفتن بصره، فرمانداری بصره رو گرفتن، با این آقا درگیر شدن. نماز صبح یه قائله‌ای به پا شد، عثمان ابن حنیف ایستاد جلو نماز بخونه، زبیر کشید شب گفت من امیرالمومنینم، تو نماز بخونی؟ زبیر وایساد. طرفداران طلحه اومدن اون که تو کی بذار طلحه، طرفداران عثمان همینجور تا نزدیک طلوع آفتاب گفت با مسلمان ها بذارید نماز بخونیم، یکی وایساد جلو. خلاصه عایشه وساطت کرد، یکی ایستاد جلو نماز خون و بیرونش کردن عثمان ابن حنیف را. در مسیر تمام موی سر و صورتش رو کندند، نه تراشیدند ها، کندند، ابرو، مژه، سیبیل، ریش، محاسن بلندی داشت، مو داشت. این رفت، از شهر بیرونش کردن. در مسیر رفتن به سمت مدینه، وسط راه حضرت داشت از مدینه میومد بصره، ملاقات کردن با هم. حضرت عرض کرد آقا اون وقتی که من از پیش شما آمدم برای فرمانداری بصره، پیرمرد محاسن سفیدی بودم، امروز که دارم برمیگردم جوان امردی هستم که مو در صورت ندارم. حضرت خیلی گریه کرد برای او. همین عثمان ابن حنیف یه سیخ کباب خورد، حضرت آبروش رو برده. نامه 45. حالا میخوام بگم اون شرایط خاص بوده، چرا تو این قضا را با ثروتمندا خوردی، چرا در این مجلس چهار تا فقیر نبودن، ما برای همین یه سیخ کباب مذمتت میکنیم. ولی بعضی وقت هم بوده نه، فقرا بودن، خود اهل امام سجاد سفره های رنگین مینداخت، کباب میکرد، گوش تقسیم میکرد، ولی خودش نمیخورد. اون چیزی که میخوردن یه حرف، اون چیزی که به زن و بچهشون میدادن چیز دیگری بود، به مردم میدادن. ولی داریم مواردی هم که اهل بیت غذای خوب خوردن، این نبوده که صرفا نان و نمک بخورن، ولی سیره و دعوشون این بوده. خب بریم سراغ جایگاه اهل بیت. عرض کردیم بعد از این که صفات پیغمبر و تأثیه به پیغمبر، که تأثیه به پیغمبر در واقع تأثیه به همه اون صفاتی است که قبلا عرض شده، الان میخوایم بحث اهل بیت پیامبر رو ذکر کنیم. این بحث رو هم انشالله همراه ما باشید، اگر شد دو سه تا بحث جذاب هم امروز عرض خواهم کرد اگر فرصت بشه. خب جایگاه اهل بیت کجاست؟ ما بحثمون هشتمین عنوان کلی اهل بیت، ذیل عنوان اهل بیت میخوایم چند مورد رو ذکر کنیم. یک، جایگاه و مقام اهل بیت. این جمله رو خوب توجه کنید، خطبه 87 امیرالمؤمنین فرمود فعین تذهبون، خطبه 87 فعین تذهبون و انا تؤفکون، کجا دارید میرید، بهتر بگم کجا دارند برمیگردانند شما را. والاعلام قائمه، نشانه های راه واضحه، والآیات واضحه، والمنار منصوبه، منارها نصب شدن، ما اهل بیت هستیم. فعین یتاخ بکن، کجا دارند شما را میبرند. اون عین تذهبون خودتون نمیرید ها، نمیفهمید، دارند شما رو میبرند. فعین یتاخ بکن، کجا دارند سرگردان میکنن شما را. معاویه بود که سرگردان میکردیم بندگان خدا رو. و کیف تعمهون و بینکم اترت و نبیکم، چطور دارند شما رو فریب میدن، چطور دارند شما را حیران میکنن در حالی که اترت پیامبر در بین شما هستن. حالا اترت پیامبر یا اهل بیت چه کسانی هستن؟ هم ازمت الحق، اینها زمامداران حقند. اگر حق را به یک مرکبی تشبیه کنیم، ما هستیم که زمامدار این مرکبیم. هم ازمت الحق و اعلام الدین، علمهای دین ما هستیم، و السنت و صدق، لسان صدق ما هستیم. این جمله را توجه کنید، فرمود فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اهل بیت را در بهترین منازل که همون منازل قرآن است قرار بدید. وردوهم ورود الهیم الاتاش، و وارد بشید بر اهل بیت مانند وارد شدن شتران تشنه بر آب. شطوری که دو ماه سه ماه در بیابان بوده الان چشمش به آب بیفته چطوره؟ ما الان این همه کتاب حدیثی داریم، چطور میریم؟ سال به سال میبینیم، دست بهشون میزنیم، احادیث رو نمیخونیم، نمیخونیم. حالا از سایت الله جوادی میفرمود ما بعضی وقتا این جملات نهج البلاغه، بعضی از جملات نهج البلاغه را خجالت میکشیم تفسیر کنیم اینها، علی که این نیست. در جنگ اینطوری باشید، به آخر دشمن نگاه کنید، اگر دشمن حمله کرد نیزه هاتون رو اینطور. این که علی نیست. علی یعنی خطبه یک، علی یعنی اونجایی که توحید میگه، علی یعنی اونجایی که خلقت آدم رو بیان میکنه، علی یعنی اونجایی که از آفرینش آسمان میگه. اینها رو فرماندهان عادی. حالا ما همینها رو هم نمیخونی. حالا سوال من از شما اینه، برای اینکه خواب عزیزان هم بپره، فانزلوهم به احسن منازل القرآن، یعنی چی؟ جایگاه اهل بیت چیه؟ انزال دهید، بنشانید آنها را به بهترین منازل قرآن. منازل قرآن کجاست که ما باید اهل بیت رو در همون جا قرار بدیم؟ منازل قرآن کجا؟ منزل قرآن کجاست؟ نه نه، منزل احسنی. حالا جایگاه نه، میگه اون رو در همون جایی قرار بدید که قرآن، اهل بیت رو در جایی قرار بدید که قرآن رو قرار میدید. جایگاه قرآن تاقچه است، جایگاه قرآن جای خوب خونه است، مثلا ویترین به فرض، مثلا تو جلد تلاکوب. احسن، قلب جایگاه قرآنه. ما جایگاه قرآن رو تاقچه گذاشتیم، جایگاه قرآن رو مثلا جهیزیه بالا سر مسافر بگیریم. جایگاه قرآن قلبه. فرمود اهل بیت رو در قلبتون داشته باشید. اینکه دنبالش بری در ظاهر ولی قلب دلت با او همراه نباشه به درد نمیخوره. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه، وردوهم ورود الهیم العطاش. هر جا بهت گفتن این رو اهل بیت گفتن، با سر میدوی، ندید قبول میکنی، میدوی دنبالش. خب این یک جایگاه. و جایگاه اهل بیت چیست؟ اینها کسانی هستند که همترازان قرآنن. مطلب دوم در باب اهل بیت، اطاعت و مخالفت از اهل بیت. اگر از اهل بیت اطاعت کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر از اهل بیت تخلف کنیم، سرپیچی کنیم، چه اتفاقی میفته؟ این رو هم خود امیرالمومنین در نهج البلاغه مشخص کرد به طور سریع. خطبه 97 فرمود که انظروا اهل بیت نبیکم، نگاه کنید به اهل بیت پیامبر. فالزموا سمتهم. بحث کلی ما اهل بیت پیامبر، الان داریم اطاعت و مخالفت با اهل بیت پیامبر رو میگیم. انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم، روشتون، طریقتون، مسیرتون مسیر اهل بیت باشه. و تبعوا اثرهم، دنبال رو به اونها باشید. فلن یخرجوکم من خود من خدا ولن یعیدوکم فی ردا، نه شما را از مسیر حق خارج میکنن، نه شما را به مسیر گمراهی وارد میکنن. فان لبدوا فلبدوا، اگر اهل بیت ایستادند شما بایستید. و ان نهضوا فانهضوا، قیام کردن قیام کنید. ولا تسبقوهم فتذلوا، از اونها سبقت نگیرید گمراه میشید. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، از اونها هم عقب نیفتید که باز هلاك. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، چه جلو چه عقب همش گمراهی است. در یکی از اطاعت و مخالفت با اهل بیت اینه، از اهل بیت اطاعت کنید، شما را به هدایت میرساند، هیچگاه شما را به گمراهی نمیکشانند. ایستادن به ایستادید، حرکت کردن حرکت کنید، هر کاری کردن شما نه جلوتر نه عقبتر. حالا مخالفت با اهل بیت چه پیامد شومی برای ما داره؟ امیرالمؤمنین در خطبه 4 نهج البلاغه یه جمله کوتاه، البته قبلش نکاتی است، فرمود که آقای طلحه، آقای زبیر، فکر نکنید من نمیدونستم شما میخواید چیکار کنید ها. گفتن ما میخواییم بریم عمره به جا بیاریم. حضرت فرمود من میدونم میخواید برید جمل راه بندازید، ولی برید، من فعلا مأمور نیستم یقه شما رو بگیرم. مازل تو انتظر رو بکم عواقب القدر، من از اول منتظر بودم یک روزی خیانت شما آشکار بشه. اینکه ایمان طلحه و زبیر آیا اون ایمان مستقر بود که بعد از بین رفت، یا اینها از اول با یک ظاهرسازی آمدن؟ حضرت فرمود من کسی نیستم که شما بتونید با لباس دین گولم بزنید. فرمود که و اتوسمکم به هلیت المقترین، من از اول شما را انسانهای فریبکاری می دانستم. سترنی انکم جلباب الدین، اگر کاری با شما نداشتم چون لباس دین پوشیده بودید، اگر نه باطن شما بر من آشکار کن. و بسترنی کم صدق النیه، علت این که من همه چیز را میدانم اون صدق نیت است. اگر کسی بصیرت میخواهد صدق نیت، راستگویی و نیت درست انسان رو به بصیرت. حالا برسیم به اینجا، فرمود که عذب رأی امرئ تخلف عنی. بحث در باب اهل بیت، مخالفت با اهل بیت چیست؟ عذب، دور از حق باشد و دور از حق است، رأی کسی که تخلف از من کند، مخالفت با اهل بیت یعنی مخالفت با حق. عذب، ما به کسی که مجرده میگیم عذب. چرا؟ عذب یعنی دور. از چی دوره؟
از لذت ها،
از
آرامش،
از رحمت خدا. چون فرمود اگر کسی شرایط ازدواج داشته باشه و ازدواج نکنه لعن میشه. پس تو اگر بتوانی و ازدواج نکنی، عذبی که عمدن عذب باشه، عذب به معنای دوره، ولی دور از رحمت خدا. کسی که بتواند ازدواج کنه و ازدواج نکنه، از رحمت خدا دوره، بلکه مورد لعنه. بریم سراغ حکمت جان. عذب، عذب میگه اصلا معروفه.
نه،
تو ذهنشون بوده، یعنی از یک جای وارد زبان فارسی شده ولی نفهمیدن چرا بهش میگن عذب، ولی معناش دقیقا متناسبه. خب بریم سر حکمت 111 و 112، یه مقداری ذهن اعزه درگیر بشه، ما هم جوابشو نمیدیم، انشالله بماند برای تحقیق خودتون. این دوتا حکمت 111 و 112 در واقع نتیجه محبت اهل بیت. اگر کسی اهل بیت را، اولا فرمود شما باید اطاعت کنید، ثانیا فرمود کسی تخلف کنه از حق تخلف کرده، ثالثا حالا ما اومدیم و اطاعت کردیم، ما همراه شدیم، چه اتفاقی میفته؟ فرمود خودتون رو آماده کنید، خیلی هم آماده کنید، چون سختی ها در پیش دارید. حکمت 111، حالا یه توضیحی داره نمیخونم، اون جمله آخر، لو احب بنی جبلون لتحافت، اگر کوه دماوند من علی را دوست داشته باشه، لتحافت، در هم می شکند. سید رضی یه توضیحی میده، توضیحش رو نمیخونیم. حکمت 112، و هازا مثل قولهی من احب بنا اهل البیت فلی یستعد للفقر جلبابن، اگر کسی ما اهل بیت رو دوست داشت، لباس فقر آماده اوست، برازنده اوست، خودش رو آماده کنه برای فقر. خب دو تا جمله، اول فرمود اگر کسی مرا دوست داشته باشد، کوه هم که باشد در هم می شکنم. یعنی چی؟ دو، اگر کسی ما رو دوست داشت، خودش رو آماده فقر کنه. من جواب نمیدم، این باشه انشاءالله به عهده خودتون تحقیق کنید، ولی اگر مطلبی به ذهنتون میرسه بفرمایید استفاده کنیم، صرفا جهت پریدن خواب. به نظر شما معنی چیه؟
که الان ما برای دین داریم تو دوره امروز، سختی ها لازمه همراه ولایت.
خب پس این فقر رو شما به معنای سختی میگیرید، نه فقر.
فقر به معنی لغتش نه.
فقر یعنی سختی، گرفتاری، مشکلات. هر کسی بالاخره
اهل بیت هم همین بود، هر کی از زمان امام صادق، امام باقر، امام کاظم مخصوصا به این ور حد اظهار شیعه میشد، برای سخت بود.
سختی هایی دارد. درسته؟
اون تو شکمونه دیگه، وقتی آدم بخواد سختی داشته باشه، کوه هم باشه
میشکنه. آدمی که دوست داره اهل بیت، خودش رو نباید ببینه، خودش رو باید بشکنه. درست. احساس نیاز، و بلکه خود نیاز، احساس هم نه، نیاز واقعی. خب حالا چند تا جواب داره، انشاءالله خودتون رجوع میکنید در بحث السباقه رو ببینید، چرا آقای مکارم رو ببینید، چرا مرحوم خویی رو ببینید، منهاج البراءه، جواب ها متعدده که آیا این فقر فقر لفظی است، اون جمله‌ای که لتحافت بشه معناست، شکستگی شکستگی درونی است که آقا میگه، یا نه واقعا مؤمنین واقعی میشکن، هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهن. خب حالا ما اومدیم خوب باشیم در مسیر خدا قرار بگیریم، خدا چه دشمنی با ما داره، پدرمون رو در میاره، حکمتش چیه؟ اینها مباحث طولانیه، نمیرسیم یعنی اصلا بگیم. بریم سراغ ویژگی های اهل بیت. سومین عنوانی که در بحث اهل بیت مطرحه و یه مقداری از اون دوتا هم طولانی تره، بحث ویژگی های اهل بیت پیامبر در نهج البلاغه. کسی نگه ما بحثمون پیامبر شناسیه چیکار داریم، ویژگی های اهل بیت پیامبر، چون هر جا گفت اهل بیت منظور اهل بیت پیامبره. چند مورد را عرض میکنیم. خطبه 44، خطبه 144، اين الذين زعم، این قبل و بعدی داره، حالا باز اینجا رو هم نمیخونیم، همون بحث خاص خودش رو میخونیم. فرمود اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا، راسخون در علم ما هستیم، کجا هستن کسانی که ادعای باطل دارن، میگن ما راسخ در علمی، ما خیلی میفهمیم، ما خیلی سرمون میشه، اینها کجا هستن؟ اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. من میخوام ببینمش که قبل و بعدش رو هم نکته ای هست بگم برای شما. 154، 154، بله، اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا، کجا هستن کسانی که خیال میکنن راسخون في العلم ولی ما نیستیم، یک کسی دیگه است، کذبن و بقین علینا، به خدا دروغ گفتن، ستم کردن بر ما، ان رفعنا الله و وضعهم، ویژگی ما اینه خدا ما را بلند کرده، بزرگ کرده، رفیع کرده، ما راسخون در علم، و اعطانا و حرمهم، خیلی چیزها را به ما عطا کرده و از اونها محرومشون کرد، و ادخلنا و اخرجهم، ما رو داخل در نعمتها کرده، اونها رو خارج کرده، بنا یستعت الهدا، به سبب ماست که هر کسی طالب هدایت باشد هدایت مییابد، و یستجل العما، کسی که طالب بینایی باشد از کوری رهایی پیدا میکند. ان الائمه من قریش، ائمه از ما هستن، قرصو فی هذا البطن من هاشم، که در شاخه هاشم قرار گرفتن، لا تسلح علی سواهم، حکومت امامت بر غیر اینها جایز نیست، ولا تسلح الولاد من غیرهم، حاکمان غیر بنی هاشم صلاحیت این مأموریت عظیم را ندارن. یکی از ویژگی های اهل بیت امامت است، اینها امامانن، حالا ما عنوانش رو گذاشتیم راسخ در علم، چون کسی که افضلیت داشته باشه در علم قطعا جایگاه امامت هم داره. دومین مورد، این خیلی عجیبه این جمله ها، این جمله را یه منبر کامل، الان ایام فاطمیه است، خواستید یه منبر برید در باب محبت اهل بیت، اهل بیت چه لطفی به ما دارن، این خیلی عالیه. خطبه 152 نهج البلاغه فرمود که انما الائمه قوام الله علی خلقه، ائمه همون مدیران و مدبران و امور الهی در جامعه هستند، و عرفاؤه علی عباده، عریف یعنی رئیس، اینها رؤسایی هستند که خدا اونها را به عنوان رؤسای جامعه انتخاب کرده. خوب توجه کنید، لا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفو، هیچ کسی وارد بهش نمیشه مگر اینکه هم او اهل بیت را بشناسد، هم اهل بیت او را بشناسد. پس دو طرفیه دیگه، بعضی ها میگن آه ما با شما بودیم، ما رفیق بودیم، اهل بیت میگه به جا نمیارم، نمیشناسم شما رو، پس این نیست که اگر ما شناختیم کافی باشه. دو تا شرط داره، یک عرفه هم، دو عرفه. حالا از این رو شاید بشه تحلیل کرد، بشه با ذهن ما فهمید. جمله مشکل اینه ولا یدخل النار الا من انکرهم فانکروا، هیچ کسی وارد جهنم نمیشه مگر اینکه هم اهل بیت را انکار کنه هم اهل بیت او را انکار کنن. معناش اینه، یک عده میگن آه ما اهل بیت رو قبول نداریم، عقیده ما اینه. اهل بیت میگه تو از مایی، تو با مایی، من نمیذارم تو جهنم بری. شرط ورود بهشت اینه که تو بشناسی، اهل بیت هم بشناسن. شرط ورود جهنم اینه تو انکار کنی اهل بیت هم. اهل بیت بعضی ها رو انکار نمیکنن. طرف میگه من دشمن شما بودم، من مخالف شما بودم، من دین شما. اهل بیت میگه نه تو خوابی، تو نمیفهمی، داغی، من میگم تو با ما بودی، تو اعمالت، رفتارت، نیت دلت با ما بود، ولو این که خودت اصلا خبر نداشتی، ولو این که خودت برعکسش رو فرض میکردی. خیلی سخته ها، این اوج محبت امامه. همین دیشب من منبر بودم این روایت رو خوندم، در خیلی روایت عجیبیه، لفاطمه وقفتن علی باب کجا؟ قیامت. لفاطمه وقفتن علی باب بهشت، لفاطمه وقفتن علی باب جهنم، از دم در جهنم وای میسه. یوم یعرف المجرمون بسیماهم، همه مشخصه این گناهکاره. و اون روز روزی است که از پیشانی افراد، بین روایت بین دو چشمه، بین دو چشم افراد مشخصه این ذره ای محبت داشته. حضرت زهرا دم در جهنم وای میگه نمیذارم این بره داخل جهنم. دیدی مثلا بابا میخواد بچه رو بیرون کنه، مادر میاد دم در میگه نه بیرون، من نمیذارم بیرونش کن. نه نه من نمیذارم اینها. این ذره ای محبت به ما داشته. و بعد حضرت خدا میگه من اصلا این قصه را فراهم کردم تا جایگاه تو مشخص بشه، میخواستم به همه بفهمانم تو شفاعت داری و شفاعت تو چقدر. همه این گناهکارا رو فرستادم طرف جهنم تا تو اونجای خطابی بکنی همه را ببخشم. هر کسی محب محب هم باشه وارد بهشت میشه. اینجاست که یه عده خیال میکنن جهنمیان، انکار میکنن، ولی حضرت میگه نه من تو رو انکارت نمیکنم. این خیلی خوبه ها، بزرگی اونها رو میرسونه. یعنی یه کسی بیاد علنا به من فحش بده، حرف بد بده، بعد من میگم نه آقا تو از مایی، تو هر چی هم بد بگی من ولت نمیمونم. اوج مهربانی اهل بیت، معرفت به اهل بیت شرط ورود بهشته. من شاید درست ترش این بود بنویسیم شرط ورود به جهنم انکار اهل بیت اون شخص را. تو اهل بیت باید انکارت کنند، حتی تو هم انکار کنی باز شرط کامل نشده، شاید تو وارد جهنم نشی. مکتب بعدی باز در مورد احسن، خیلی هم دیگه اینها رو کنار هم، ولی این جمله برای خود من عجیبه. یعنی دو تا شرط میگذاره، این که میگه تو باید انکار کنی، اونم باید، معناش اینه دیگه. یعنی بعضی وقتا انکار نمی کنن و آخرش رو میری بهشت. خب خطبه یه صد و
مرتبه اول شناخته، خب اگه شناخته بود انکاره، ترتیب ناورده به ذهن
البته. یعنی چی؟
یعنی اول و معرفته، اگه معرفت نشد انکار.
خب بله، حالا اینجا معرفت اون معرفت تام نیست ها، این که مرمین بشناسن. احسن، جایگاه.
پس این مقدمه برای این کاره،
درسته دیگه. یعنی تو باید اول بشناسی بعد اونها هم مهر بزنن. میگم اما اگر بخوایم عمق مطلب رو بگیم، یعنی اون بحث احساسیش رو، اون بحث لطیفش رو بگیم، اون طرفه. یعنی تو همینطور جهنم نمیری، اونها باید رد کنن عقیده تو رو تا تو جهنم بری. حتی خودت هم قبول داشته باشی من گناهکارم، اونها قبول ندارن، میگن نه تو گناهکار نیستی. خطبه 154.
ما طلبه ها در شناخت اهل بیت کوتاهی کرده باشیم خیلی مقصر.
ما فرق میکنیم اهل علم، کسانی که وظیفشون بوده، ما کم گذاشتیم. این جمله در مورد عموم مردم، ذره ای محبت داشتن، شرایط برای معرفت فراهم نبوده، میگه تو رفتارت متناسب با مکتب ما بود، ولو این که تو در یه شهر سنی مذهب زندگی کردی، ولو مسیحی بوده اصلا، ولی روش تو روش زندگی صالحانه ای بوده، تو میری بهشت. ولی ما همه چیز رو فهمیدیم. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود صاحب جواهر در بحث نماز جمعه یه جایی نقل میکنه، من ندیدم، ایشون نقل میکرد که گشتم و پیداش نکردم. ایشون میفرمود که یه بنده خدایی در شهری بود، حکم رسمی فتوای رسمیش حرمت نماز جمعه بود. یه مدت گذشت، امام جمعه از دنیا رفت، پادشاه خلیفه، حالا اون مسئول شهر اومد گفت آقا ما دیگه از شما بلندتر نداریم، عالم شهر بزرگوار، شما بشو امام جماعت. گفت پس اجازه بدید. گفت هر چی رساله من دارم جمع کنید. تو شهر جمع کردن، اون فتوا رو خط زد، گفت از امروز نماز جمعه واجب است چون من شدم امام جمعه. تا دیروز که دیگران بودن. خب ما میفهمیم و عوض میکنیم، تکلیف ما مشخصه، ولی مردم نه، به خاطر شرایط، به خاطر فقر فرهنگی مشکلی دارن، نفهمیدن، ولی عملشون درسته، اون عمله به دادشون میرسه. خطبه 154 و ناظر و قلب لبیب بهی یبصر عمله. این خطبه رو هم باز خودتون روش کار کنید، خیلی خطبه عجیبیه. فرمود آدم عاقل یبصر عمله، همیشه آخر کار رو میبینه، ما تا نوک دماغمون رو میبینیم. بعضی ها امروز که هستن تا قیامت رو میبینند، تا خود قیامت این عمل من چه اثری داره، همش رو میبینی. آدم عاقل آخر کار رو میبینی. و یعرف قوره من نجده، آدم عاقل میدونه زندگی بالا و پایین داره، یه روز سختیه، یه روز راحتیه، یه روز سلامتیه، یه روز بیماریه. دا ان دعا، پیامبری آمد و دعوت کرد، و را ان رعا، را یعنی چوپان، و کسی آمد در پی پیامبر امت را رعایت کرد. فرمود فاستجیب للداعی، از اون داعی که پیامبر است استجابت کنید حرف او را، و تبع الراعی، از من علی که راعی هستم تبعیت کنید. قد خازوا بهار الفتن، دشمنان ما در دریای فتنه فرو رفتند، و اخذوا بالبدع دون السنن، بدعت ها رو گرفتند، سنت ها رو رها کردند، و عرض المؤمنون و نطق الضالون المکذبون. کار به جایی رسید که مؤمنین گوشگیر شدند، به جای اینکه علمای آگاه خدا ترس بالای منبر برن، نطق الضالون المکذبون، هرچی پلیدتر بودن جاشون در منبر بالاتر بود. اون مقدمه کتاب عرض محضر شما، کی اون عالم اهل سنت فضائل الزهرا نوشته، اسمش حاکم نیشابوری، اون مقدمه کتابشو نمیدونم دیدید یا نه، کتابی داره در فضیلت حضرت زهرا، جا میگه که چرا من اصلا این کتاب رو نوشتم. ما در یک جلسه بودیم، دیدیم رؤسا نشستن، هر کسی میخواد تقرب پیدا کنه یه ناسزایی به امیرالمومنین میگه، یه حدیثی بر علیه حضرت زهرا جعل میکنه. من دیدم بابا چقدر مظلومم. خودش سنی ها، حاکم نیشابوری از اوناست که خیلی قبولش داره، ولی کتاب نوشت در فضیلت حضرت زهرا که بابا به حضرت عباس، این در کتب خودمونه که صدیقه طاهره چه مقامی داره. اینها اینطوری بودن، یه روزی هر کسی گمراه‌تر بود، هر کسی ناسزای بیشتری میگفت، پله‌های بالاتری از منبر رو بهش میداد. حالا اینجا بحث ماست، نحن الشعار والاصحاب، ما شعار هستیم. شعار و شعار، شعار اون فریاد لا اله الا الله مرگ بر آمریکا، شعار به معنای لباس زیرینه، اون لباسی که با شعر، با موی تن انسان برخورد. فرمود ما خواص پیغمبر بودیم و هستیم، ما اصحاب پیامبر بودیم و هستیم، ول ابواب، ما درهای ورودی به مکتب پیغمبریم. این جمله رو یادتون باشه، ولا تؤت البیوت الا من ابوابها، هیچ کسی نباید از غیر در خانه وارد بشه. هر کی میخواد به مکتب پیامبر برسه باید از در وارد بشه. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، اگر کسی از دیوار پرید اسمش چیه؟ دزده. هر کسی از مکتب پیامبر حرفی زد غیر از اهل بیت، اون مکتب پیامبر رو دزدیده. وقت نیست من سریع دیگه متن‌ها رو بخونم بدون حاشیه. یکی دیگه از صفات اهل بیت صراط مستقیم بودن اونهاست. فرمود اسرته، خطبه 161، اسرته خیر اسره و شجرته خیر شجره، اقصانها معتدله و ثمارها متحدله. خاندان پیامبر بهترین خاندان بودن، شجره پیامبر بهترین شجره بود، اقصانها شاخه های این درخت که ما اهل بیت باشیم معتدلن، ملاک اعتدال ما هستیم، و ثمارها میوه های این درخت متحدله، در دسترسند، آویزانند. حالا خیلی حرف داره، عالم باید در دسترس باشه، یه طوری باشه که اگر کسی کاری چیزی داشت بتونه بهش مراجعه کنه. ولی اون جمله اقسامها متعدله، ما ملاک اعتدالیم، در حکمت 109 فرمود نحنو، یعنی ما اهل بیت، النمرغت الوسطا. نمرغه دیدید بعضی از پشتی ها تکیه میدی بهشون، عرب ها یه پشتی دارن میذارن وسط دست میذارن، این نمرغه یعنی این. فرمود نحنو النمرغت الوسطا، ما اون پشتی هستیم که وسط میذارن. التي يلحق بها الطالي و الیها یرجع القالی، همه باید به ما تکیه بزنن، چه این که این طرفه چه اون که اون طرفه. حد اعتدال ما هستیم، هیچ کسی نباید از ما عقب بیفتد، هیچ کسی نباید جلوتر از ما راه بره. یکی از صفات اهل بیت اینه که ملاک اعتدالن، یکی اینه که در دست رسن. خطبه 224، حرام بودن صدقه بر اهل بیت. ای کاش فرصت بود من این رو میخوندم برای شما، خیلی عجیبه. قصه شاید خوندید، قصه عقیل رو خوندید در نهج البلاغه، معروف دیگه، عقیل آمد پیش حضرت و بعد، خیلی عجیبه. حالا خودتون بخونید حداقل، من اگه نخوندم، اینایی که میگن خیلی عجیبن انصافا عجیبه ها، یعنی واقعا عجیبه. اینجا 5-6 تا عقیل میگه من مشکل دارم. حضرت ببینید جمله حضرت را میگه، والله لقد رأیت عقیلا و قد املق حتی استمحانی من برکم ساعا. اومد پیش من گفت آقا جون میشه 750 گرم به یارانه ثابت من اضافه کنی؟ چون بعضی هم میگن که اومد پیش حضرت گفت که یه کاسه گندم بده، حضرت که اینقدر بخشنده بود خب یه کاسه از خودش میداد. نه، اومد گفت که یارانه من رو زیاد کن، یعنی هر ماه زیاد بشه. حضرت گفت من این کار رو نمی کنم، اگر میخوای سر ماه نصف سهم خودم رو بهت میدم، نصفش مال زن و بچمه، ولی نصفش رو میتونی ما با سختی زندگی کنیم بهت. گفت نه آقا من نصف، من فلان میرم پیش معاویه. حضرت گفت خیر پیش برو. حالا اینکه رفت یا نرفت کار نداریم، ولی ظاهرا رفت. میگه که و لقد رأیت عقیلا و املق، فقیر شده بود اونگونه که هی میومد پیش من، و رأیت سبیانه شؤس شعور، من بچه هاش رو دیدم استاده بودن اونجا موی پریشان، قبر الالوان من فقرهم، اینها صورتشون از فقر خاکالود شده بود، که انما سودت وجوههم بالعصب، مثل اینه که صورتشون رو با یک گیاه سیاه کرده باشی، زغال از فقر. در این خودش کور بود، فقیر بود، بچه هاش این طوری بودن، چیز زیادی هم نمیخواست. گفت چی؟ 750 گرم به ماهیانه ما اضاف کن. تازه برادر امیرالمؤمنین هم بود. حضرت گفت من اون آهن رو داغ کردم بردم نزدیکش، فریادش بلند شد که آی چیکار میکنی؟ گفتم تو این آتشی که یک بنده ای گرم کرده، اون هم از روی رحمت، چون میخواد یه چیزی یادت بده، نمیتونی تحمل کنی، بعد مرا داری به آتشی دعوت میکنی که از قهر خدا گرم شده، اون رو ردش کرده. حضرت فرمود و عجب من، از این عجیبتر یه قصه ای داریم. قصه چیه؟ و عجب من ذلک طارق طرق ناب ملفوفه فی و آه، یه نفر محکم در میزد، رفتم دم در، جان چی کار دارید؟ و معجونتن، یه ظرفی داشت، این ظرف در پوشیده بود، یه معجونی داخلش بود، من خیلی بدم اومد از اون معجون، که انما اجنت بریق حیتن او قیعها، مثل اینه که اون معجون خوشبویی که میگن بهترین حلوای عرب بود، خیلی عجیب و غریب. حالا در شهر نوشته توصیف کرده این قضا رو، حضرت میگه من نگاش کردم مثل این بود که با آب دهان مار درستش کرده بودن، از اون بدتر با استفراغ مار یه چیزی برای من آورده بود. فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقه، صله زکات صدقه است، فذالک محرمون علینا اهل البیت، بر ما حرام اینها. فقال لازا و لازا، کش کدوم از اینها نیست، ولکنها هدیه، هدیه ای آوردم محضر شما، مشکلی داره مگه؟ فقلتو حبلت کل حبول، مادران به عزایت گریه کنن، ان دین الله اتیتنی، تو اومدی با دین خدا من رو گول بزنی؟ ام مخبتون انت ام زو جنتن ام تحجر، دیوانه شدی، جنزده شدی، هزیان میگی، من علی رو با اینها فریب بدی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها، اگر هفت حکومت را، اگر تمام دنیا را به من علی بدن، الا ان اعصلا فی نملتن، که در مورد یک مورچه‌ای که یک برگ جوی را، یک پوست جوی را به دندان گرفته دار، من این کار رو به ظلم انجام نمیدم. حالا تو اومدی اشعث ابن قیس بود دیگه، یه حلوایی برای منو بردی که فردا هزار تا کار از من بخوای، من این کار رو نمیم. حضرت میگه این از اون جریان عقیل خیلی عجیب تره. حالا بحثی که من داشتم حرام بودن صله است. نکته آخری هم که اینجا میگیم تفاوت بنی هاشم و بنی امیه است. دو دقیقه وقت داریم، این دو دقیقه نامه 17 بین امیرالمؤمنین و معاویه نامه‌های زیادی رد و بدل شده که چند موردش در نهج البلاغه هست و یکی از فصیح‌ترین، یعنی از جمله فصیح‌ترین نامه‌های حضرت، نامه‌های به معاویه است. چون اون خیلی فصیح بود، حضرت هم با فصاحت عجیبی جوابش رو میداد. اینجاست که حضرت فرمود که تو خودت رو با ما مقایسه کردی، انا بنو عبد مناف فکذالک نحنو، گفتی ما هممون بچه های عبد منافیم دیگه، چرا با هم دعوا کنیم؟ ولیکن لیست و امیت و که هاشم، نه امیه مثل هاشم بود، ولا حرب که عبد المطلب، ولا ابو سفیان که ابی طالب، اینا هیچ کدوم مثل هم نبودن. ولل مهاجر کلتی، نه من مثل تو هستم، و صریح ولسی، نه مایی که نسبمون مشخصه با شمایی که نسبتون مشکل داره مثل همین. ولل محق کالمبطل، نه کسی که من علی حق با من است، نه شما که باطلیل. ولل مؤمن کالمقنع، اینها رو یکی یکی فی ایدینا بعد فضل النبوه التي اذللنا بها العزیز، ما بعد از نبوت که یک فضل عظیم بود، خدا یک چیزی به ما اهل بیت داد که به وسیله او همه گردنکشان عالم رو سر جاشون نشوندیم. و نعشنا به هز ذلیل، و آدم های ذلیلی که تو سری خور بودن اینها رو نعشه، نعشه یعنی بلند کردن، میگن جنازه رو میگن نعش، نعش یعنی کسی که باید بلندش کنن، خودش دیگه طاقت نداره. ما بلند کردیم، بالا آوردیم اونهایی که در زمان خلفا تو سری خور بودن. در زمان جاهلیت کسی حسابشون نمی کرد، یه شد سلمان، شد ابوذر. در زمان خلفا کسی حسابشون نمی کرد، با اینها رو بالا آوردیم. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. هدیه محضر رسول مکرم پیغمبر اعظم صلوات قرائی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل بر. انشاءالله در این ایام هم دعا بفرمایید، کمی کاستی بود حلال بفرمایید. فایل رو هم میدم من اگر اجازه بدید، یه دو تا